ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا خواستار همکاری کامل ایران با آژانس انرژی اتمی و توقف گسترش موشک‌های بالستیک شدند. اتحادیه اروپا خواهان ایفای نقش در دولت انتقالی برای اداره نوار غزه شد. رویترز از آغاز مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و گروه حماس در شرم الشیخ مصر خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در پایان نشستی مشترک در کویت با انتشار بیانیه‌ای خواستار از سرگیری همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین توقف گسترش موشک‌های بالستیک، پهپادها و هر فناوری دیگری شدند که امنیت منطقه و فراتر از آن را تهدید می‌کند. در بیانیه مشترک این دو نهاد بین‌المللی که روز دوشنبه منتشر شد، نوشته شده بازگشت تحریم‌ها به معنی پایان دیپلماسی با ایران نیست و تنها راه حل سیاسی و دیپلماتیک میتواند به یک توافق پایدار درباره پرونده هسته‌ای ایران منجر شود. در این بیانیه همچنین به طور مجدد بر حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا تاکید شده است. این در حالی است که ایران سه جزیره را بخشی از خاک خود میداند و آنها را غیر مقابل مذاکره و گفتگو میخواند. در خبری دیگر، کای کالاس دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت این اتحادیه به دنبال ایفای نقش در دولت انتقالی برای نوار غزه است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه اروپا می‌خواهد در هیئت صلح دونالد ترامپ شرکت داشته باشد یا خیر، گفت ما احساس می‌کنیم که اروپا نقش بزرگی دارد و ما نیز باید در این امر مشارکت داشته باشیم. کایا کالاس اشاره کرد که اتحادیه اروپا یک اهدا کننده اصلی کمک به فلسطینی هاست و با تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل روابط دارد. او در حاشیه نشست شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در کویت گفت اروپا نه تنها باید پرداخت کننده یا کمک ها باشد، بلکه باید به عنوان یک بازیگر نقش اصلی ایفا کند. هفته گذشته دونالد ترامپ یک طرح 20 ماده‌ای برای پایان دادن به مناقشه در غزه اعلام کرد که شامل حاکمیت پس از جنگ بر این منطقه می شود. طرح دونالد ترامپ مقرر می دارد که غزه توسط یک کمیته فلسطینی تکنوکرات و غیر سیاسی موقت که خدمات عمومی روزانه را اداره می کند اداره شود. این کمیته تحت نظارت هیئت صلح به رهبری و ریاست خود دونالد ترامپ با مشارکت تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا خواهد بود. و در خبر دیگر، هیئت‌هایی از اسرائیل و حماس روز دوشنبه مذاکرات غیر مستقیم خود را در مصر آغاز کردند. رویترز در گزارش این خبر آورده است که این مذاکرات در حالی برگزار می‌شود که طرفین با مسائل مناقشه برانگیزی از جمله خواسته‌های مبنی بر خروج اسرائیل از غزه و خلع سلاح حماس روبرو هستند. اسرائیل و حماس هر دو اصول کلی طرح دونالد ترامپ را پذیرفتند، طرحی که بر اساس آن درگیری ها متوقف می شود، گروگان ها آزاد می شوند و ارسال کمک های بشر دوستانه به غزه میسر می شود. طرح رئیس جمهوری آمریکا از حمایت کشورهای عربی و غربی برخوردار است. دونالد ترامپ همچنین خواستار آن شده که مذاکرات به سرعت به سمت یک توافق نهایی پیش برود. با این همه هر دو طرف به دنبال شفاف سازی جزئیات مهم هستند. کارشناسان میگویند مسائلی که تمام تلاش‌های قبلی برای پایان دادن به جنگ غزه را از بین ببرد میتواند مانع از دستیابی به هر گونه راه حل سریع شود. اما داستان دنباله‌دار خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قرارداد کرسنت از سوی ایران همچنان ادامه دارد. این بار دادگاه تجدید نظر انگلستان حکم به مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن برای جبران بخشی از خسارت داده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
دادگاه تجدید نظر انگلستان با قاطعیت رأی دادگاه بدوی را تایید، درخواست تجدید نظر شرکت ملی نفت ایران را رد و دستور مصادره ساختمان این شرکت در لندن که به نام خانه شرکت ملی نفت ایران شناخته می شد را صادر کرد. این حکم تلاش شرکت ملی نفت برای محافظت از این دارایی از طریق انتقال مالکیت را بی اثر ساخت. ابطال این انتقال بر دو پایه حقوقی استوار بود که هر دو به طور قاطع از سوی دادگاه تایید شد. دادگاه تشخیص داد که اسناد انتقال تنها توسط یک نماینده امضا شده بود که از نظر قانونی کافی نیست. این نقص شکلی اساس قانونی ادعای انتقال مالکیت را از بین برد. دادگاه بدوی این اقدام را معامله به ارزش کمتر با هدف جلوگیری از وصول طلب توصیف کرده بود. دادگاه تجدید نظر نیز این استدلال را تایید و آن را اقدامی فریبکارانه برای جلوگیری از اجرای حکم داوری دانست. پیامد فوری این رأی قرار گرفتن ملک مذکور تحت کنترل کامل دستگاه قضایی انگلستان است. هدف از این اقدام استفاده از این دارایی برای جبران بخشی از خسارت شرکت کرسنت است که در رأی داوری بین‌المللی تعیین شده بود. این رأی قاطع نقطه اوج نبرد حقوقی است که ریشه در یک مناقشه گازی چند دهه‌ای دارد. منشأ این پرونده به قرارداد تأمین گازی باز می‌گردد که در سال 2001 میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت امارات متحده عربی منعقد شد. این اختلاف زمانی آغاز شد که شرکت ملی نفت ایران به تعهدات خود تحت این قرارداد عمل نکرد و این امر زمینه‌ساز ارجاع پرونده به داوری بین‌المللی شد. در سال 2021 هیئت داوران بین‌المللی حکمی به نفع شرکت کرسنت صادر کرد و شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت 2,430,000,000 دلار غرامت محکوم کرد. نکته حائز اهمیت آن است که استدلال‌های شرکت ملی نفت مبنی بر اینکه تحریم‌های بین‌المللی مانع از اجرای تعهداتش شده از سوی دیوان داوری رد شد. این رأی داوری متعاقباً در سال 2022 از سوی دادگاه عالی انگلستان نیز تایید گردید و تلاش‌های حقوقی بعدی شرکت ملی نفت ایران برای تجدید نظر در سال 2023 نیز با شکست مواجه شد. مصادره ساختمان لندن شرکت ملی نفت ایران در حکم گشایش جبهه‌ای جدید در یک جنگ فرسایشی حقوقی تلقی می‌شود که در آن کرسنت به دنبال وصول مابقی طلب خود نیز خواهد بود.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما در ادامه خبرها، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه مدعی شد که نیروهای این کشور در پهپادها و موشک‌های روسی که اوایل این هفته به اوکراین شلیک شده بودند، ده‌ها هزار قطعه خارجی از جمله قطعات ساخت غرب را شناسایی کردند. به گفته ی آقای زلنسکی، در میان قطعات به دست آمده از پهپادها و موشک‌های منهدم شده، اجزایی از شرکت‌هایی در ایالات متحده، چین، تایوان، بریتانیا، آلمان، سوئیس، ژاپن، کره جنوبی و هلند وجود داشته است. این قطعات شامل مبدل‌ها، حسگرها و میکروکامپیوترها بودند. آقای زلنسکی هشدار داد که اوکراین در حال آماده‌سازی تحریم‌های جدید علیه افراد و شرکت‌های دخیل در این موضوع بوده است. دولت بریتانیا در واکنش اعلام کرده است که اتهامات اوکراین را بسیار جدی تلقی می‌کند. روسیه در حمله اخیرش که بامداد روز یکشنبه انجام شد، نزدیک به 500 پهپاد و بیش از 50 موشک به سمت اوکراین شلیک کرد. در خبری دیگر، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم براءت از اتهام جاسوسی برای یک شهروند اروپایی خبر داد. مشتبه قهرمانی این شهروند اروپایی را لنارد کریستیان جین پیرلو مونترلو تبعی کشور آلمان دارای ملیت فرانسوی معرفی کرده است. او گفته که این شهروند اروپایی به اتهام جاسوسی در زمان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل دستگیر شده بود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.